من بیدین
چی
باید جانشین که داشتن بکنن
میرسنی آن دانش
عادت کرد.
من عقیده دارم که اسلام دین نیست.
از مغز عزم میکنم که توهی هستن اینها
و این پروردگار خیالی که وجود خارجی نداره.
لقم دینکم ولی دین.
حال که چنین است، آیین شما برای خودتان و آیین من برای خودم.
چراغ از تاریکی کفر تا روشنایی ایمان.
الهی به امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام محضر همه شما مخاطبین عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. با برنامه چراغ در خدمت شما مخاطبان فرهیخته این شبکه هستیم و امروز هم توفیقی شد در خدمت و معیت حضرت استاد دکتر غفاری باشیم و انشاءالله از بیانات ارزشمندشون بهره ببریم. استاد سلام عرض دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، خدمت همه بینندگان عزیز شبکه خوب ولایت سلام عرض میکنم. امیدوارم حال همتون خوب باشه و برنامه جدید از برنامه های چراغ رو با هم برگزار بکنیم و نشست خوبی باشه. ایام پربرکتی هست، ایام آغازین ماه شعبان هست، پر از برکت هست. ما روزهای میلاد دو امام عزیز و یک برادر امام عزیز رو سپری کردیم، منتظر فرارسیدن یک روز بسیار عزیز هستیم، روز شکفتن گلهای یاس، روز شکفتن روز تولد حضرت ولی عصر، ارواحنا له الفدا. پیشا پیش تبریک عرض میکنم خدمت همه بینندگان عزیز، موالیان امیرالمؤمنین علیه السلام. امیدوارم این روزها حال دل همه شما عزیزان خوب باشه. میدونم مشکلات زیاده، ولی انشاءالله در اندرون دلتون، در اون عمق قلبتون که حب به ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه لانه کرده و آشیانه کرده، انشاءالله همیشه دلی پر از نشاط و خالی از غم باشه. من در خدمت شما هستم.
خدمت از ماست. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. حال همونطوری که شما بینندگان عزیز و ارجمند میدونید، موضوع برنامه چراغ در مورد پاسخ به شبهات ضد دین هستش که حالا امروز هم قراره به حال سعی میکنیم برنامه چالشی حالا باشه و به حال حوصله‌تون هم سر نره. اگر اجازه شما بفرمایید اولین کلیپ رو ببینیم و انشالله ادامه داستان. کلیپ تقدیم حضورتون میشه.
ما با یک آیین سرکار داریم که پروردگارش بزرگترین پروردگار به گفته پیروانش، پیامبرش خاتم النبیینه، ولی برد خود این پروردگار بزرگترین بردداریه که جهان میشناسه، اسمش ربه و بندگانش عبدن. و سیستمی که ساخته من جمله همین نماز، چون نگاه بکنید 17 بار جلوی بردار ما خمراس میشین در بود. به چه دلیلی یک پروردگار، یک جهان آفرین، یک کسی که خرد میآفرینه، نگران اینه که بندگان، بعد این قوانینی که وضع کرده و بعد توی این سیستم اگر ما دنبال بکنیم، یک پایه‌های اصلی یعنی مانیفست، یعنی قرآن و صاحب این مانیفست یعنی پیامبرش و نمایندگانش که همه در حصار تقدسن، امامان شیعه، اگه دنبال بکنیم رد پا و روده و منجلاب این بردهداری رو ما جاری میبینیم در طول تاریخ تا همین روزگار کنونی.
خب همونطوری که این شبهه رو مشاهده کردید، حالا من اولش یه توضیح بدم خدمتون. احیانا اگر سوالی مد نظر شما مخاطبان عزیز هست، هر سوالی که فکر میکنید که جاش هستش یا میتونید بپرسید، حتما با راه‌های ارتباطی برنامه در میون بذارید. نظر، انتقاد، پیشنهاد، هر چی که هست میتونید با ما در میون بذارید و قطعا به دست ما خواهد رسید و انشالله جوابش رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. استاد، با توجه به شبهه‌ای که مطرح شد، ما در خدمتتون هستیم و پاسخش رو شنوا هستیم.
خیلی متشکرم. از عوامل این برنامه هم تشکر میکنم. ابتکار عمل خیلی خوبی هست. ما مبتنی بر شبهه‌ای که در فضای مجازی مطرح میشه ورود میکنیم. پیش از آغاز پاسخم، بسیار لازم میدونم این نکته رو به همه کسانی که دارای تریبون هستند در فضای مجازی عرض بکنم که فضای مجازی یک فضای کاملا رها و پر از شبهه است. من عبارتی رو از مرحوم علامه طباطبایی عرض میکنم که مال 60 سال قبل هست. ایشون حضور حضرت آیت الله العظمی بروجردی این جمله رو گفته بودن که امروز افرادی که به ما مراجعه میکنند با چمدان پر از شبهه به نزد ما میآیند. این رو 60 سال قبل، زمانی که هنوز این امکانات فضای مجازی در اختیار نبود، مرحوم علامه طباطبایی مطرح کردند. امروز چه تعبیری رو باید به کار ببریم در مورد فضای رهایی که در فضای مجازی شکل گرفته و همه حیثیت ما رو، همه کیان انسانی ما رو هدف گرفته؟ اما آزادی حقیقتاً گوهر نابی هست. اصلاً در این هیچ کس نمیتونه تردید بکنه. واقعاً در طول تاریخ همه جبهه ها و نهضت های مدافع انسانیت از عنصر آزادی سعی کردن دفاع بکنند و جبهه های استکباری و استعماری تلاش میکنن این عنصر رو آسیب بزنند. تأکید بر عنصر آزادی برای آسیب زدن به دین یک ترکیب بسیار جالبیه و جذابه. یعنی استفاده از اهرم آزادی برای آسیب زدن به دین برای طیف جوان، برای طیف نوجوان، برای طیفی که فطرت پاکی داره، بسیار ابزار جالبی است. واقعا همینطوره. دین بارها به ما محدودیت‌هایی رو ایجاد می‌کنه و آزادی ما رو آسیب می‌زنه. اینو چه پاسخی بهش بدیم؟ این شبهه رو که شنیدیم، این رو از زبان افراد فراوانی میتونیم بشنویم. در کتب فراوانی این طرح شده و من فرصت اقتضا نمی کنه اصلا اسم ببرم اینها رو. کتابی دارم تحت عنوان معنویت و دین، بررسی استدلال‌های ناسازگارگرایان. این رو میتونید تهیه بفرمایید. در صفحه 273 این کتاب من ادبیات کسانی رو که با اهرم آزادی میخواهند به دین آسیب بزنن، عباراتشون رو نقل کردم.
امکانش اگر هست نشونم بدید.
بله، این کتاب معنویت و دین، بررسی استدلال‌های ناسازگارگرایان هست. توسط مؤسسه حکمت و فلسفه ایران این کتاب در سال 97 منتشر شده و الان در چاپ دومش هست. در اینجا عبارات‌های اوشو رو من نقل کردم. در کتاب‌های مختلف راجنیش اوشو من این نکات رو آوردم. از روشنفکران ایرانی خودمون، آقای ملکیان و آقای محمد مجتهد شبستری یاد کردم و عبارت‌هاشون رو آوردم درباره همین مسئله تنافی آزادی و دینداری. در این فرصت خیلی کم من میخوام چند تا نکته رو برجسته بکنم. نکته اول این که آیا ما میتونیم درباره ارزشمند بودن آزادی تردید بکنیم؟ پاسخ قطعا منفی است. هیچ شکی نیست که هر کسی میخواهد در برابر آزادی بایستد محکوم هست و ما هیچ تردیدی در این نداریم و ما آزادی رو یک ارزش میدونیم. اصلا انتخابگری انسان هست که باعث فضیلت و رذیلت میشه. راستگویی زمانی فضیلت هست که با آزادی همراه باشه، و الا اگر شما منو مجبور به راستگویی بکنید، این راستگویی چه زیبایی میتونه داشته باشه؟ پس ما میپذیریم که آزادی فضیلت ارزش هست، و فضیلتمندی فضیلت زمانی است که با آزادی توأم باشه. گزینه دومی که من اینجا طرح میکنم، طرح یک سوال هست: آیا آزادی هدف زندگی ما هست یا ابزار زندگی ما هست؟ ما میخواییم آزاد باشیم برای اینکه آزاد باشیم، یا میخواییم از آزادی استفاده بکنیم برای یک هدف خاص؟ من فکر میکنم که پاسخ این روشن. نظر شما چیه؟
به حال از آزادی باید استفاده بکنیم برای رسیدن به یک هدف احسن بالاتر.
فکر میکنم هیچ کس در این تردید نمیکنه که آزادی هدف نیست. ما نمی جنگیم در زندگی تا به آزادی برسیم. ما میخواهیم به آزادی برسیم تا از آزادی استفاده کنیم برای یک سری اهداف خیلی مهمتر. پس آزادی اهرم بسیار مهمی است برای یک هدف مهمتر. ما تمام تلاشمون این هست که به کمال دست پیدا بکنیم، به فضیلت دست پیدا بکنیم. خب آیا اگر ما آزاد باشیم حتما با فضیلت میشیم؟ قطعا خیر. من با انتخابگری خودم میتونم پسترین موجود عالم بشم، کاملا آگاهانه، کاملا با التفات من میتونم پسترین موجود عالم بشم. خیلی جالب بود، در یک گفتگوی من گوش میکردم به گفتگوی یک زندانی با مشاوری که به زندان رفته بود. این زندانی سینش رو جلو داده بود و خیلی با افتخار کارهای پستی که انجام داده بود و میشمرد. بعد از این که اینها رو شمرد و مثلا با افتخار اینها رو بیان میکرد در مقابل دیگر زندانیان، مشاور عبارت خیلی زیبایی رو به کار برد. گفت که شما خیلی آزادی خودت رو دست کم گرفتی، شما خیلی پستر از اینها میتونستی بشی و از این فرصتت کم استفاده کردی. ما چقدر میتونیم پست بشیم به نظرتون؟ من میگم بی نهایت.
انتهایی نداره.
انسان آزاد هست، با این آزادی میتونه به پستترین موجود روی زمین تبدیل بشه. و البته انسان آزاد هست، میتونه از این آزادیش استفاده بکنه و به یک فرشته تبدیل بشه، به زیباترین و باشکوه ترین انسان روی زمین تبدیل بشه، به انسانی تبدیل بشه که همچون حضرت امیر سلام الله علیه از صدیقه طاهره سلام الله علیه ها 3 روز پشت سر هم روزه بودند و با آب افطار کردند، ولی غذای خودشون رو به مسکین و یتیم و اسیر دادند طبق تصریح آیه قرآن در ابتدای سوره انسان. با شکوه ترین رفتارهای انسانی رو انسان با آزادی خودش میتونه رقم بزنه. پس نکته دوم من این شد: آزادی مقصد ما نیست، آزادی یک اهرمی است برای اینکه من از او استفاده بکنم. حالا میتونم با انتخابگری خودم به بهترین شکل به فضیلت ها دست پیدا بکنم، میتونم به پسترین موجود روی زمین تبدیل بشم. اما نکته سوم، دین در این مسیر کجای ماجرای آزادی قرار داره؟ برادر عزیزم، خواهر بزرگوار، دین تمام تلاشش این هست که با وضع یک سری قواعد با قرار دادن یک سری چراغ‌های راهنما، مثل همون چراغ‌های راهنمایی که شما توی جاده ها توی خیابون ها مشاهده می‌کنید، مسیر پاک بودن رو به من نشان بده. ظاهراً تمام گناه دین اینه که تلاش می‌کنه مسیر آدم بودن رو نشان بده و راه رو برای کسانی که می‌خواهند انسانیت انسان لکه‌دار بشه ببنده. جناب آقای محمدی، امروز در دنیا گروه‌هایی وجود دارند، من خیلی معذرت می‌خوام از شما و همه مخاطبان عزیز، مجبورم کمی صریح‌تر صحبت بکنم، یک فضای خیلی کوتاهی رو می‌خوام صریح صحبت کنم. گروه‌هایی الان وجود دارند که برخی از اینها با کمال معذرت خوردن مدفوع رو، مدفوع انسان رو، به عنوان مسیری برای یک هدف انسانی معرفی می کند. من نمی خوام اسم این گروه ها رو در این جلسه ببرم تا تبلیغ اون گروه ها رو بکنم. گروه هایی وجود دارن که اساساً هدفشون به لجن کشیدن کل شخصیت انسان هست و تا او رو نابودش نکنند، تا او رو به زمین نزنند و له نکنند، او رو رها نمی کنند، انسان رو رها نمی کنند. ادیان ابراهیمی به طور خاص دین حنیف، دین اسلام تلاش می کنه قواعد پاک زندگی کردن در این مدت بسیار محدودی که ما تو این دنیا قرار هست زندگی بکنیم به ما یاد بده. اشعار عارفان و سخنان حکیمان دقیقا تو همین راستاست که من جزء این طبیعت خاکی نیستم، من برای خاکبازی اصلا نیامده بودم به این کره خاکی، من اصلا آمده بودم که برهم، نیم از عالم خاک، من مرغ باغ ملکوتم. چند روزی رو قفسی ساختند از این بدن، من باید از این بدن رها بشم. عالم پر از اسراره و دین آمده من رو با این اسرار آشنا کنه. من محدود نیستم به این بدن، من کارهای فوق العاده عجیبی میتونم انجام بدم. انسان جنسش مال خاک نیست، فرشتگونه است، متعالیه. دین میخواد من رو یاد بده که بیا بالا، خودت رو اینقدر دست کم نگیر، جنس تو جنس خاک نیست، خاک بازی نکن. تمام عالم میتواند تحت سیطره یک انسان قرار بگیره. دین میخواهد اینو نشان بده. جناب کمیل یک بار آمد خدمت حضرت امیر سلام الله علیه با یک سربزیری و یک حیا عجیبی، این گونه نقل شده، آمد خدمت حضرت امیر با خجالت عرض کرد آقا شما میفرمایید که دنیا در اختیارتون هست. حضرت فرمودند همینطوره. ایشون با سربزیری عرض کرد که آه شما پس چرا فقیرید؟ پس چرا تو زندگی چیزی نیست؟ چرا تو خونه چیزی خبری از وسایل زندگی متعارف نیست؟ حضرت لبخندی زد، دست کمیل رو گرفت و با هم آمدن بیرون شهر، قدم زنان صحبتی رو حضرت شروع کردند و قدم زنان آمدن به بیرون شهر، پای مبارکشون رو به خاک زدند. به کمیل فرمودند که یا کمیل ببین چه میبینی؟ کمیل نگاه کرد، خم شد، با دقت نگاه کرد، دست برد به خاک، بلند کرد، گفت آقا این خاک بود ولی الان طلاست، این طلاست. حضرت دوباره تأکید کردند کمیل دقت کن. کمیل عرض کرد آها این طلاست. حضرت فرمودن بنداز به زمین. انداختن به زمین، تبدیل به خاک شد. حضرت فرمودن ای کمیل دوباره ببین این چیه. کمیل نگاه کرد، عرض کرد آها خاکه. حضرت امیر فرمودن که کمیل تمام دنیا این گونه در اختیار ماست، ما اراده بکنیم اسرار عالم به روی ما منفتح است. بکم فتح الله، بکم فتح الله و بکم یختم، بکم ینزل الغیث، با اذن شما باران میباره. میشه انسان این گونه باشه؟ جنس انسان اینه؟ بکم ینزل، بکم ینفس الهم. مرحوم نخودکی اصفهانی اینهایی رو که بنده عرض میکنم، برادر عزیز، خواهر گرامی، استثناء تعریف نمی کنم ها، من دارم انسان رو معرفی، انسان اینه،
قابلیت وجودی انسان.
بله، دین میخواهد دست من رو بگیرد، از این آتاشغال اطراف من، من رو بکشه بیرون. مرحوم نخودکی اصفهانی، اگر انشالله انشالله قسمتتون شد رفتید مشهد زیارت حضرت رضا علیه السلام، در ورودی صحنه انقلاب از روبروی پنجره فولاد خواستید وارد صحنه انقلاب بشید، همون که وارد شدید پاتون روی قبر مرحوم نخودکی است، کمی کنار بیستید، یک فاتحهی به او بخوانید و حاجت میده مرحوم نخودکی اصفهانی. حکایت های فراوانی است در مورد ایشون. اهل معرفت بود و دستش دست بده بود، دست گشاینده بود. شخصی مریض، خیلی گلمند از امام رضا علیه السلام، بر میگشت از حرم، چندین بار به حضرت تضرع کرده بود، حاجت شفا خواسته بود، حل نشده بود. خیلی با گلایه این دفعه با یک تشری داشت از حرم میومد بیرون، روبرو شد با مرحوم نخودکی اصفهانی. خیلی گلمند از امام رضا علیه السلام، به ایشون هم گله کرد که آقا چرا امام نمیده حاجت ما رو؟ مرحوم نخودکی اصفهانی چند تا دانه نخود دستشون بود و اونا رو به دهان میگذاشتن میخوردن، سه تا از اینها رو دادن دست او، گفتن بخور، حالا اینا رو بگیر بخور، یه ذره خلقت بهتر بشه. این سه تا دانه نخود رو اصرار کرد او خورد، گفت برو شما شفا پیدا کردی، ولی بدان امام حکیمه، امام اگر شفا نمیده حکمتی بلده، من اون حکمت رو بلد نیستم، من دلم نمیاد تو از امام گلمند بشی، این سه تا دانه نخود رو بخور و برو، این قدم پشت سر امام حرف نزن. این انسانه. مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم، دین تلاش میکنه به من یاد بده بابا من این بدن نیستم، من بیش از اینم. در مقابل مکتبهای جایگزین، عرض کردم و عذر میخوام باز تکرار میکنم، آنقدر انسان رو به لجن میکشند که پیشنهاد خوردن مدفوع او رو به انسان میدند. ما آزاد هستیم بله، ولی تمام همت دین این هست که آزادی من رو راهنمایی کنه، کانالی بزنه به سمت پاک شدن، به سمت فضیلتمند شدن. خود آزادی که فضیلت نیست، آزادی میتونه من رو به پست‌ترین نقطه هدایت بکنه. شمر آزاد نبود به نظر شما؟ ابن ملجم آزاد نبود به نظر شما؟ یعنی اینها مجبور بودند؟ نه عزیز من، اینها خیلی آزاد بودند. اینها حواسشون نبود؟ نه. چرا؟ با حواس جمع، با آزادی تمام، به پست‌ترین موجود روی زمین تبدیل شدند، با انتخاب خودشون. بله، مرحوم نخودکی اصفهانی که من اسم بردم، با انتخاب خودش با فضیلت شد. این عزیزی که با سه تا نخود انسان شفا میده همون کسی است که خادم حرم امام رضا علیه السلام تعریف میکنه. میگه هر روز ایشون شبها میآمد، اجازه گرفته بود. آخه شبها حرم بسته میشد قدیم.
بله.
سن منم اجازه میده، یادمه که الان الحمدلله برکت فراهمه، نظام فرق کرده. بله. قدیم بله میبستن درهای حرم رو، ولی ایشون اجازه داشت که شب رو میمان داخل حرم. خادم میگفت ایشون داخل حرم نمیرفت، میرفت بالا کنار گنبد مشغول نماز میشد. خادم تعریف میکنه که یک شب با برف شدیدی شروع کرد. من گفتم امشب ایشون نخواهد آمد، ولی من دیدم بازم طبق معمول. به ایشون گفتم خب برید داخل یکی از اتاقها. گفت نه، من مثل همیشه همون جای سابق میرم. و رفت. منم نتونستم مانعش بشم، فقط یه پتویی کنار ایشون آوردم گذاشتم که آخه سرده، برف داره میباره. و ایشون مستقر شد در مکانش و نمازش رو شروع کرد. ایشون خادم تعریف میکنه من برگشتم رفتم و نزدیک اذان صبح قبلش آمدم درها رو باز کردم. یک دفعه یادم افتاد که مرحوم نخودکی اصفهانی آمده به حرم و برف شدیدی هم باریده بود، زمین پر برف. میگه من بدو بدو رفتم پله ها رو بالا کنار گنبد مطهر، رسیدم دیدم که مرحوم نخودکی به رکوع رفته، از رکوع بلند نشده. از کجا فهمیدم؟
نشستن برف.
دیدم هر چقدر برف به زمین باریده همون قد برف روی ایشون جمع شده. توجه میفرمایید؟ بله. عبد هست لذت میبره از این که مقابل با شکوه ترین و عظیم ترین موجود عالم تعظیم کرده تا مقابل دیگران تعظیم نکنه. اینها مرد بودند، اینها مقابل قلدرهای عالم خم به ابرو نمی آوردند، اینها مقابل قلدرها و شاههای بی غیرت سرخم نمی کردند، ولی جلوی خدا سرخم می کردند.
با این توضیح حضرت عالی، آزادی نه تنها رو در روی دین نیست، بلکه در کنار و شانه به شانه دین هستش.
دقیقاً همینطوره. دقیقاً اگر کسی با دین همراه بشه، راه و رسم مردان زندگی کردن یاد خواهد گرفت.
بله.
اجازه بدید یه نکته از حکیم سبزواری بگم. هر جا ترمز بزنید ترمز میزنم و توقف میکنم. مرحوم حکیم سبزواری خب در سبزوار زندگی میکرد. معروفه که ناصرالدین شاه اگر اشتباه نکنم یکی از شاهان ایران به قصد مشهد عزیمت میکنه به سمت مشهد، از سبزوار میخواد عبور بکنه، میرسه به سبزوار، نقل میکنن که حکیم ملا هادی سبزواری اینجا زندگی میکنه. دستور داد که حکیم رو احضار کنند پیش او. رفتند حکیم رو بیاورن. مرحوم سبزواری گفته بود که من رو به شاه چه کار، من که با شاه کاری ندارم، اگر شاه با من کاری داره من میتونم او رو بپذیرم. آمدن به شاه خبر دادن که او چنین گفته، گفته بود که رسم حکما همین بوده، این چیز عجیبی نیست، منم تعجب نمی کنم. به او بگویی که من می آیم دیدنش. آمدن به او گفتن که خب شاه میگه من می خوام دیدن شما بیام. ایشون جواب داده بود که من که آدم بیکاری که نیستم هر زمان ایشون میلش بکشه بیاد. فلان ساعت بین بعد از نماز ظهر من تا کلاس بعدی من فرصت غذا خوردن منه، اگر تو این فرصت ایشون بتونه بیاد من هستم، و زمان نشستنش هم اینقدر باشه، بیشتر از اونم وقت نمی کنم. شاه آمد نشست و یک غذای محقری رو مشغول خوردن بود، یک نان خشک و ماستی رو مشغول خوردن بود حکیم. سفره رو کشید جلوی شاه، گفت جناب شاه شما هم بخور، شما هم مشغول شو. خواست هیبت شاه رو بشکنه.
بله.
توجه میکنید؟ اینها مقابل خدا تعظیم میکنند، ولی مقابل قلدرهای روزگار مطلقاً سرخم نمی‌کنن و اونها رو میشکنند. این راه و رسم دین و تدینه. البته مقابلش، مقابل خدا تعظیم نمی‌کنه، اما مقابل هر شخص نازلی حاضر هست سرش رو خم کنه.
ممنون و سپاسگزاری. استراحت کوتاهی بکنید. ممنون از شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا به این لحظه همراه ما بودید. ما را از دعای خیرتون بی‌نصیب نذارید. میان برنامه تقدیم نگاهاتون میشه و برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اسمع دعا زادت و اسمع دعا فاقبل علي زانا جنتم فقد هربت عليك ووقفت بين يدي مستكينا لك متزرعا راجعاً لما لديك سواد إلهي لم يزل برك علي أيام حياتي فلا تغتب برك عني في مماتي إلهي كيف آيس من حسن نظرك لي بعد مماتي وأنت لم تولني إلا الجميل في حياتي فاقبل عذري يا أكرم من اعتذر إلي المسيئون إلهي إلهي إن أخذتني بجرمي أخذتك بغفر وَإِنْ أَخَذْتَنِي بِذُنُوبِي أَخَذْتُكَ بِمَغْفِرَةٍ وَإِنْ أَدْخَلْتَنِي النَّارَ أَعْلَمْتُ أَهْلَهَا أَنِّي
از باغ میبرند چراغانیت کنند، از باغ میبرند چراغانیت کنند تا کاج جشنهای زمستانیت کنند، پوشاندند صبح تو را ابرهای تار تنها به این بهانه که بارانیت کنند. یوسف یوسف از این رها شدن از چاه دل مبند، این بار میبرند زندانیت کنند، یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست، از نقطه ای بترس که شیطانیت کنند. عرض ادب مجدد محضر همه شما همراهان محترم برنامه چراغ، ممنون که همراه ما هستید. استاد ممنون. اگر اجازه بدید ما کلیپ دوم رو هم مشاهده بکنیم و انشاءالله در خدمتتون باشیم. کلیپ دوم در خدمتتون.
من بیدین چه چیزی رو باید جانشین دینی که داشتم بکنم که همچنان آدم با طبیعت درست، آدم نرمال و آدم مفیدی باشم، احساس ترس نکنم از مرگ و احساس نکنم که در جهان تنها هستم و از اینکه آینده‌ای بعد از مرگ وجود ندارد. حالا ما چه کار کنیم که دوستانی که میرسن به مرحله آتئیست و بیدینی وحشت نکنند از اینکه خیلی خوب حالا ما چه جانشینش بکنیم؟ چه آیا دین تازه هست؟ دین قدیمی ایرانیا هست؟ فلسفه هست؟ جامعه شناسی نوین هست؟ چی رو باید جانشینش کنیم؟
بله، کلیپ دوم رو هم مشاهده کردیم. استاد با توجه به کلیپ دوم، به حال اگر دین نباشه یه خلایی هست که به حال احساس میشه، این خلایی با چطور پر بشه؟
بله، خیلی متشکرم و از انتخاب برنامه ریز محترم تهیه کننده عزیز این برنامه واقعا متشکرم بابت این پیشنهاد خیلی خوب کلیپ هایی که پخش میشه. من اینطور اجازه بدید شروع کنم عرضم رو. ما انسان‌ها دارای وضعیت‌های مختلفی هستیم. یک روز شادیم، یک روز ناراحت. الکی شاد نمی‌شیم، الکی هم ناراحت نمی‌شیم. یه چیزی واقعاً ما رو شاد می‌کنه، یه چیزی واقعاً ما رو ناراحتمون می‌کنه. بچه دار می‌شیم، شاد می‌شیم. والدینمون رو از دست میدیم، غصه‌دار میشیم. پیشرفت میکنیم در زندگی، شاد میشیم. عقب میمونیم، شکست میخوریم، ناراحت میشیم. افسردگی ما رو احاطه میکنه. گاهی اوقات اونقدر این شکست‌ها مستمر میشه، نزدیک میشیم به نقطه ناامیدی. مثلا به لحاظ معیشتی در تنگنا قرار میگیریم. امروز یکی از مشکلات جدی مردم ماست. حالا اضافه بشه به این مشکل معیشتی مشکل روحی. اشخاص دارن تو این ایام کرونا عزیزانشون رو دارن از دست میدن. تو این فشار معیشتی مشکل روحی هم داره اضافه میشه. ما انسان ها توی این برهه های مختلف زندگی مسئله های پیچیده ای هم داریم به تناسب سنمون. بعضن سنمون وقتی افزایش پیدا میکنه مسئله ای به نام زندگی پس از مرگ هم ما رو مشغول میکنه. بله. چه خواهد شد؟ من چیکار بکنم در این مواجهه ای که روز به روز داره جدی تر میشه؟ هر روز من دارم به یه نقطه خاص نزدیک میشم، به نقطه ای که بعد از او هیچ اطلاعاتی ندارم. فقط میبینم که دست جمعی رفتیم یک شخصی رو دفن کردیم. بعد از او چه خواهد شد؟ این سرانجام خود منم هست. خود من رو هم یک روزی دست جمعی تشییع خواهند کرد. بعد از او چه اتفاقی منتظر من هست؟ به عبارت دیگه ما انسان ها هم پرسش های بسیار بنیادی و جدی داریم. از من کیستم شروع میشه، به من کجا هستم میرسه و من به کجا میروم، مسیرم به کجا خواهد رسید. پرسش های بنیادین و در کنار پرسش های بنیادین وضعیت های مختلف روحی دارم. گاهی به شدت من شاد میشم که باید منو کنترلم بکنید، اونجا باید به من یک کسی اونجا یه سیگنالی بفرسته که یه ذره خودت رو جمع جور کن. گاهی به شدت غمگین میشم و اونجا هم باز یک کسی باید گویا من رو مراقبت کنه. شاید من در اونجا به خودم آسیب بزنم از شدت ناراحتی. شما اسمش رو نگذارید دین. من به یک گزینه‌ای نیازمند هستم که اون گزینه نسبت به وضعیت‌های مختلف روحی من پیشنهاد بده، به من مسیر بده. در زمانی که به شدت ناراحتم من چه کار کنم؟ من میخوام زندگی کنم. من چه کار کنم وقتی بسیار شاد هستم؟ در مورد وضعیت‌های مختلف.
بله.
من در برابر این پرسش‌ها چه راه حلی داشته باشم؟ من کیستم؟ کجا زندگی می‌کنم؟ من به کجا دارم میرم؟ این پرسش‌های بنیادین به علاوه این وضعیت‌های مختلفی که من در زندگی دارم، باید یک نهاد، یک جایگاه، یک حقیقت به اون پاسخگو باشه و پیشنهاداتی به من بده. موافقت هست که خودکشی بکنم؟ شخصی است به نام آرتور شوپنهاور، معروف هست به فیلسوف خودکشی، پیشنهاد خودکشی میده.
بله.
بله. در بحث معنای زندگی، ترجیحی برای زندگی کردن قائل نیست. معتقد هست که اگر شخص خودکشی کرد، رفتارش موجه هست. توجه میفهم، یک فیلسوف هست، معتقد به ترجیح خودکشی است. دین به عنوان یک منظومه دو تا کار داره انجام میده. من از بین کارکردهای مختلف دین دو کارکرد مهمش رو دارم پیش میکشم. یک، پیشنهادات بسیار مفید و کاربردی برای صحنه‌های غصه و شادی به من ارائه می‌کنه. در صحنه‌های بسیار شاد و بسیار غمناک من چه کار بکنم؟ و واقعاً شخص رو آرامش می‌کنه. انسان ممکنه که در صحنه‌های بسیار شاد و بسیار غمناک به خودش آسیب بزنه، واقعا ممکنه سیستم عصبیش به هم بریزه و دچار سکته بشه. خب دین خیلی خوب اینجا ورود میکنه و پیشنهادات بسیار مفیدی ارائه میکنه، او رو از نقطه ناامیدی در غم و غصه دور میکنه و کمک میکنه که او به وضعیت عادی برگرده. البته ما رو به یک موجود مصنوعی تبدیل نمیکنه، واقعا به وضعیت‌های مختلف ما احترام قائله. در صحنه شادی به من حق میده شاد باشم، در صحنه غصه به من حق میده غصه‌ناک باشم. پدرم از دنیا رفته، باید غمناک باشم. در این صحنه اگر من بخندم باید به من بگویید من بیمارم.
بله.
و در صحنه شادی من باید شاد باشم. لکن در صحنه شادی من حق آسیب زدن به دیگران ندارم، در صحنه غصه هم حق آسیب زدن به خودم رو ندارم. این اولا. و پرسش های جدی من رو نسبت به خودم، خودی که اگر دین رو بگذاریم کنار، خودی که در یک کره معلقه در فضا رهاست. من روزی که به دنیا آمدم، فکر کنم شما مخاطب عزیز هم مثل من باشید، من روزی که دنیا به دنیا آمدم خودم رو بر روی کره معلقه در فضا پیدا کردم. هر چقدر سنم بالاتر رفت، این حراس و دلهوره زندگی بر روی کره معلقه در فضا بیشتر من رو نگران کرد. واقعا اگر عنصری به نام دین وجود نداشته باشه، انسان نمیتونه راحت زندگی بکنه، آسان نمیشه زندگی. یکی از جامعه شناس‌های ملحد که اصلا نه به دین اعتقاد داره نه به خدا، چون میدونید بعضی از اشخاص دین رو نمیپذیرند ولی خدا رو قبول میکنند. این جامعه شناسی که من عرض میکنم نه دین رو میپذیره نه خدا رو، اما یک پیشنهاد بسیار جالب ارائه میکنه مربوط به کارکردهای دین. او میگه که من دیندار نیستم، خدا رو هم قبول نمی کنم، اما به حاکمان جوامع پیشنهاد می کنم جامعه رو دینی اداره بکنید. به دلیل اینکه مدیریت جامعه دینی باعث میشه جامعه دارای نشاط بشه، افسردگی در اون جامعه کم هست، ناامیدی مردم کمتره، امید مردم به آینده بیشتره. ببینید کارکردهای دین رو. یک جامعه شناس کاملا ملحد، آگوست کانت، این رو پیشنهاد میده. خب ما دین رو بگذاریم کنار، آیا نهاد دیگری وجود داره چنین سازوکاری رو فراهم بکنه؟ ما مخلص اون نهاد جایگزین هم هستیم. اگر یک عنصر دیگری بیاید جایگزین دین بشود و کارکردهای دین رو فراهم بکنه. من چون وقت برنامه‌مون به گونه ای نیست که بررسی تحلیلی رو دامنه دار پیش ببرم، اجازه میخوام به یک مورد میدانی ورود کنم و خیلی خوشحال میشم که مخاطبان من تو این ورود میدانی و آماری من اگر مناقشه ای دارن با هم گفتگو بکنیم.
خیلی عالی.
سفری داشتم به یکی از کشورهای اروپایی، جمعیتی حدود 5 میلیون نفر داشته و جزء کشورهای پیشرفته محسوب میشه. این کشور اروپایی یکی از معضلات بسیار جدی زنده زنده و نقد نقد مال امروز که درگیر هست با او، جوانهای خودش رو بر سر این معضل داره از دست میده، معضل خودکشیست. دارم از یک کشور اروپایی پیشرفته صحبت میکنم که در شهر پایتخت رودی از میان دو قسمت شهر عبور میکنه، یک پل بسیار زیبایی میان این دو قسمت شهر هست که این دو قسمت شهر رو به هم وصل میکنه، ولی مسئولین این شهر مجبور شدن که با میله های بسیار نزدیک به هم این پل رو مسدود بکنند، به گونه ای که وقتی از نزدیک در داخل اون پل دارید مسیر طی میکنید، اصلا زیبایی اون رودخانه رو بهره ای نمیبرید. دلیل این میله ها مسئله ایست به نام خودکشی. اون پل محل بسیار بسیار مناسب نه برای لذت بردن، نه برای قدم زدن، بلکه برای خودکشی است. خودکشی چه کسانی؟ خودکشی جوانها، جوانهایی که قاعدتاً جناب محمدی باید تلقی ما این باشه، یک جوان در اون کشور اروپایی پیشرفته باید لذت ببره از زندگی،
بهره ببره از امکانات،
از امکانات، از زندگی، از اون شکوه مادی که اونجا حاکم هست، که من پنهان نمی کنم خودم هم که به اونجا سفر کردم کلی لذت بردم از امکاناتی که اونجا بود و برای منم زیبا بود امکاناتش. جوان 18 ساله 20 ساله مبتلاست و نزدیک هست به یک بحرانی به نام خودکشی که امروز مسئولان اون کشور آمارهای وحشتناکی در مورد اون خودکشی ارائه می کنن. مسئله ای به نام طلاق، بحران جدی اون کشور هست. انسان مدرن امروز تلاش کرده با ورود به دوره صنعتی مدل جایگزینی هم برای دین ارائه بکنه. البته این علت داره، علتش بداخلاقی بسیار عجیب اصحاب کلیساست، تفتیش عقایدی که اینا را انداختن در کشورهای به طور خاص اروپایی در حافظه مردم غرب ماندگار هست، خاطره تلخی است، ماجراهای تفتیش عقاید، هم در میان یهودی ها بوده هم در میان مسیحی ها. اما در انتهای قرون وسطا این کلیسا دیگه شورش رو در آورد در این ماجراهای تفتیش عقاید و مردم رو زده کرد از هر چیزی که اسمش دین هست. البته اقلیتی همچنان متدین باقی ماندن، ولی اکثریتی بدشان آمد. البته این برای همه کشورهای اروپایی نیست، بعضی از کشورهای اروپایی مبتلا شدن به موضوعی به نام تفتیش عقاید و از دین تلاش کردن دور بشند، مخصوصا ماجراهای تلخی که در برخورد با دانشمندان اتفاق افتاد. مثلا گالیله رو دادگاهی کردند.
بله.
خب جرم گالیله چیست؟ جرم گالیله این هست که کشف کرده که زمین محور عالم نیست. چه جرم بزرگی؟ بله. چه جرم بزرگی؟ خب او رو دادگاهی کردند. بیچاره گالیله خودش کشیش هست، با آخوند کلیسا چنین رفتاری شد، دیگه شما حسابتون رو با سایر دانشمندها ببینید چه کار کردن. گالیله مجبور شد تقیه بکنه، داخل دادگاه انکار کرد ایده خودش رو و گفت ما اصحاب علم در مورد واقعیت صحبت نمی کنیم، واقعیت رو دین بیان می کنه، ما اینجا مشغول یک سری ایده ها هستیم، فرصت نیست من به تفصیل ماجرای گالیله و صحبت‌های گالیله در دادگاه. میخوام عرض کنم که برخورد تلخی که با اصحاب علم شد باعث شد که دانشمندان علوم بساطشون رو از کلیسا جمع کردن، در داخل کلیسا برگزار میشد کلاس‌های علمی، جدا کردن کلاس‌ها رو و از کلیسا بیرون آمدند. این نوع برخورد با مردم از سوی اصحاب کلیسا باعث شد که مردم از دین فاصله گرفتن در بعضی از کشورهای اروپایی. خب با صنعتی شدن دیدند که چقدر انسان میتونه به امکانات دست پیدا بکنه. تا دیروز کلیسایی ها به ما اجازه نفس کشیدن نمیدادند. ما با دور شدن از کلیسا به چه امکاناتی رسیدیم؟ پس این فاصله با کلیسا عمیق‌تر هم شد و بعد از او به دنبال یک جایگزین رفتن برای دین. عقل خود بنیاد پیشنهاد شد، معنویت سوبژکتیو پیشنهاد شد و مدل‌های مختلف معنوی که امروز در جهان فراوان هستند که ای کاش فرصت می‌شد من بعضی‌هاش رو توضیح می‌دادم چه خبر هست در این مکتب‌های معنوی. این پیشنهادهای مختلف در پی این بداخلاقی اصحاب کلیسا نسبت به دین مردم، آیین مردم و آزادی مردم و آزادمنشی مردم، به خصوص طیف علمی و دانشمندان. اما شما نگاه بکنید در دنیای اسلام، هیچ وقت در دنیای اسلام هیچ اندیشمندی به خاطر اندیشه اش محکوم نشد. غرب امروز هم دست از این بد اخلاقیش بر نداشته. روژه گارودی به خاطر مسئله هولوکاست محکوم به زندان میشه، برخورد میشه با روژه گارودی. روژه گارودی یک متفکر هست، من اسم ایشون رو میبرم فقط به عنوان نمونه دارم اسم میبرم. بله. اما شما در دنیای اسلام مطلقاً اجازه نمیدید که دستگاه حاکمیت برای اندیشه ورز آسیبی متوجه بکنه. اندیشه محترمه و اندیشمند به خاطر اندیشه اش محترمه، ممکنه خطا هم بکنه در اندیشه اش، ولی اندیشمندی میکنه و فضای اندیشه ورزی محترم هست. این که حضرت امام، حضرت امام خامنه ای رهبر معظم انقلاب تأکید ویژه می کنند بر آزاد اندیشی در دانشگاه ها و من متاسفم که بعضی از دوستان ما در دانشگاه که شاید هم فکران ما هم هستند،
بله،
شاید هم لباس بنده هم باشن، هنوز به این درخواست رهبری تن نمیدن، شاید او رو با نگرانی نگاه میکنن. این آزاد اندیشی در دانشگاه که توسط رهبری مورد پیگیری هست، توسط مراجع معظم تقلید مورد پیگیری هست، این اصلا برای این نکته هست که اسلام باید میدان فراخ و وسیعی رو برای اندیشیدن فراهم بکنه که در این میدان وسیع امکان شکفتن انسان فراهم بشه. جناب آقای محمدی، عرض آخرم هست، حقیقتاً اهدافی که دین نشان میده اهدافی است که با طبیعت ما سازگاره و با اون چیزی که اگر من رو به خودم رها بکنن به سمت او خواهم رفت با او متناسب هست. ما اگر انسان رو با آزادی او توأم بکنیم و میدان به فکر او بدیم آسیب نخواهیم دید، دین آسیب نخواهد دید و حتما اونهایی آسیب خواهند دید که انسان رو به سمت مسیرهای مصنوعی غیر طبیعی و غیر عادی راهنمایی میکنن. ممکنه به طور موقت انسان رو منحرف کنن و فریب بدن، ولی انسان با فطرت اولیه‌اش مسیر تحریف شده رو از مسیر طبیعی خواهد شناخت.
پس هیچ چیزی غایتا جایگزین دین نمیتونه باشه. اگر هم باشه شاید در یک مقطع کوتاهی و هر کسی هم بخواد بره دنبالش متوجه میشه که این نیازها همه نیازهای من رو برآورده نمیکنه. بسیار عالی و سپاسگزار. الحمدلله خیلی بحثای خوبی مطرح شد. ممنون. توفیق باشه بودم در جلسات هم در خدمتتون.
خواهش میکنم. بی‌نهایت از محبت شما، از همت شما، از حوصله همه مخاطبان عزیزم تشکر میکنم و از همه عواملی که پشت صحنه. جناب محمدی، ما ویترین جلسه هستیم. ولی پشت صحنه این برنامه عزیزانی نشستن که هیچ وقت دیده نمیشن در مقابل دوربین، ولی زحمات اونها رو حضرت ولیعصر سلام الله علیه میبینه و انشاءالله با اخلاص همراه هست و همراه نور برای اونها باقی خواهد.
انشاءالله. ممنون و سپاسگزار. من باز هم این نکته رو اشاره بکنم، اگر سوالی، انتقادی، پیشنهادی نسبت به برنامه، از هر سوالی میتونید با راه‌های ارتباطی برنامه در میون بذارید. هر سوالی از کارشناس برنامه دارید، انشاءالله به دست ما میرسه و سوال پرسیده میشه و به جوابتون میرسید انشاءالله. تا دیدار دیگه همه شما رو به خدا میسپارم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. یا علی مدد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل